رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
شماره تلفن های واحد ارتباطات شبکه رادیویی قرآن 220-430-17 220-516-32.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه مائده، ما به قسمت 32 این سوره رسیدیم، آیات 116 تا 120. در حقیقت با این 5 آیه سوره مبارکه مائده به پایان میرسه و ما انشالله در جلسه آینده وارد سوره مبارکه انعام خواهیم شد. قبلا اشاره داشتیم که سوره مبارکه مائده کلن از 4 فصل تشکیل میشه. ما در فصول مختلف این سوره وظایفی که متوجه یهودیان، مسیحیان و مسلمانان میشه رو به صورت مبسوط با همدیگه گفتگو کردیم. این فصل 4 به عنوان فصل پایانی سوره به 2 دلیل همه انسانها رو، ام از مسلمانها، یهودیان و مسیحیان رو، موظف میدونه که به همه فرمانهای خداوند و تعالیم پیامبران عمل کنن تا در روز قیامت به پیمانهای الهی پاسخگو باشند. دلیل اول گفتگو شد که خدا در روز قیامت از پیامبران سوال میکنه که پیروان شما چه کسانی هستند تا اونها رو وارد بهش کنم. به این دلیل که ما میخواهیم بهشتی باشیم، حتما بایستی پیروان حقیقی انبیاء الهی باشیم. و دلیل دوم، به پاس قدردانی از نعمتها و موهبتهای الهی، همه باید از فرمانهای خدا و پیامبران خدا اطاعت کنند و خداوند سرگذشت حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام و امت او رو به عنوان نمونه برای ما ذکر کردند. ما در بخش پایانی این سوره در قسمت سبک زندگی میخوایم اون آیه 119 رو با هم مقداری راجبش گفتگو کنیم. آیه قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. خداوند میفرماید امروز روزی است که انسانهای راستگو و راست کردار صدق و راستیشان به اونها سود میبخشد. یعنی آیه 119 سوره مبارکه مائده.
قال الله هذا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز.
مقدمتا عرض میکنم که تو این آیات پایانی گفتگویی است که در روز قیامت میان خداوند متعال و حضرت عیسی مسیح علی نبی و علیه السلام انجام خواهد گرفت. در این گفتگو خداوند به حضرت عیسی میفرماید: ای عیسی، آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را علاوه بر خدا دو معبود برگیرید، یعنی آنها را پرستش کنید؟ عیسی علیه السلام در پاسخ این ادعا را انکار میکنه و اعلام میکنه: سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من شایستگی گفتن چنین کلماتی رو ندارم و قطعا اگر من چنین چیزی رو گفته بودم، ان کنت قلته فقد علمته، قطعا تو میدانستی، چون تو علام القیوبی، تو همه اون چی که در نفس انسان ها میگذره رو میدانی. نقل جریان این پرسش و پاسخ بر اینه که حجت بر اون گروه از مسیحیان که عیسی و مادرش رو پرستش میکردن تمام بشه. جالبه، پس از این گفتگو خداوند در تایید راستگو بودن حضرت عیسی علیه السلام و تصدیق ایشون اعلام میکنه: هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، این روز یعنی روز قیامت روزیه که راستگویان را راستگویی آنها سود میدهد. به این نحوه که خداوند در میان صفات حسنه و اخلاق حمیده میاد روی راستگویی انگشت میگذاره. راستگویی به عنوان صفتی که در فردای قیامت به شدت به کار میاد، مایه نجات انسان میشه. راستگویی که نشان دهنده ارزش و جایگاه والای انسانه و این خودش نشون میده که در میان صفات خوب انسانی راستگویی و صدق چیز دیگه ایه.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
در این آیه خداوند به راستگویان وعده‌های فوق‌العاده بزرگ و عظیمی میده. یکی از اونها جنات تجري من تحت الأنهار، باغ‌هایی که از زیر آنها جویها روان است و آنها در اونجا جاودانه خواهند زیست، خالدین فیها ابدا، یعنی ابدیتی که فرارو دارن این ابدیت در بهشت برین الهی خواهد بود به خاطر صدقشون. و از همه مهمتر اینکه به مقام رضوان الله میرسند، یعنی کسب رضایت و خوشنودی الهی، خدا از آنها راضی خواهد بود و طبعا اونها هم از خدا راضی خواهند بود. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خوشنودی متقابل میان خدا و انسان بالاترین نعمت و بزرگترین رستگاری برای یک انسانه. ذالک الفوز العظیم، هیچ فوز و رستگاری به این عظمت نیست که انسان جاودانگی در بهشت رو زیر سایه رضوان الهی به دست بیاره.
رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظیم.
ممکن این سوال مطرح بشه که آقا غیر از این که انسان در بهشت برین در عالی ترین مقاطع جا خواهد گرفت و رضوان الهی رو به دست میاره، دیگه چه آثار و خواصی در دنیا آخرت میتونه صدق و راستگویی و راست کرداری داشته باشه؟ عزیزان، اولین اثر صدق و راستی در زندگی جلب اطمینان و اعتماده. ما در همکاریای دست جمعی خودمون به شدت نیازمند جلب اعتماد و اطمینانیم. اساساً زندگی انسان بر اساس کار گروهی شکل میگیره. بدون کار گروهی هیچ کار مهمی پیش نمیره، اما کار گروهی هنگامی امکان پذیره که افراد نسبت به همدیگه اطمینان کامل داشته باشند، اعتماد داشته باشند. و این اعتماد و اطمینان در صورتی حاصل میشه که صداقت و امانت در میان این گروه حاکم باشه. بله، اثرگذارترین وسیله جلب اعتماد همون صدقه، همون راستیه. و درست برعکس، خطرناکترین دشمنه اعتماد و اطمینان متقابل دروغه. و تفاوتی در میان فعالیت‌های علمی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی نیست. در همه گونه های فعالیت ها صدق و راستی مایه جلب اعتماده و کذب و دروغ مایه از همپاشیدگی اعتماد و اطمینانه. سیاستمداری پرنفوذ اگر یک یا چند بار به مردم دروغ بگه به سرعت نفوذ خودش رو از دست میده. دانشمندی اگه تحقیقات خودش رو به دروغ آلوده کنه اعتماد تمام محافل علمی از ابتکارات و تحقیقات او سلب میشه و دیگه به گفته‌های او اعتمادی نیست. یک نهاد اقتصادی اگه تنها در معرفی یک نوع از کالاش دروغ بگه مردم نسبت به تمام فراورده‌های او بدبین میشن و طرفداران و مشتریان خودش رو به زودی از دست میده. در مدیریت ها اگه مدیر در گفتار و رفتار خودش صادق نباشه نظام و انضباط مدیریت او از هم متلاشی میشه. به این ترتیب پایه و اساس هر نوع پیشرفت معنوی و مادی در اجتماع اعتماد متقابله، اعتماد برخواسته از صدق و راستیه. لذا مولا علی علیه السلام در اون حدیث زیبا فرمودن از صدق و صلاح و کل شی، راستگویی مایه صلاح هر چیزه، و الکذب و فساد و کل شی. در مقابل کذب و دروغگویی ریشه همه فسادها و سرچشمه همه تباهی هاست. پس اولین اثر صدق و راستی در زندگی جلب اطمینان و اعتماد مردمه. دومین اثر صدق و راستی شخصیت دهیه. صداقت و راستی به انسان آبرو و شخصیت میده، در حالی که دروغ مایه رسواییه، مایه بی‌آبرویه. صادقان همیشه سربلند و آبرومندند، دروغگویان همیشه سر به زیر و بی‌آبرویند. به همین دلیل در حدیثی از علی علیه السلام وارد شده که فرمود علیک بالصدق فمن صدق فی اقواله جل قدره. همیشه راستگویی رو پیشه کن، به خاطر اینکه اون کس که در سخنان خود و رفتار خود راستگو و راست کردار باشه قدر و مقام او در جامعه بالا میره. فمن صدق فی اقواله جل قدره. و سومین اثر صدق و راستی شجاعت پروریه. عزیزان، صدق، راستی و امانت به انسان شجاعت و شهامت میده، در حالی که دروغ و خیانت همیشه انسان رو در حاله ای از خوف و ترس فرو میبره. مبادا خلافگویی و خیانتی ظاهر بشه و تمام نقشه های او نقشه بر آب باشه. نماد دروغگویان انسانهای منافقند، چون منافق کسیه که بین عقیدش و گفتارش و بین گفتارش و رفتارش فاصله باشه. به مقدار این فاصله درجه نفاق انسانها معلوم میشه. کسانی که فاصله عمیق تری و گسترده تری بین اندیشه ها و افکارشون با گفتارشون و بین گفتارشون با رفتارشون وجود داره، اینا عمق نفاقشون و درجه نفاقشون بالاتر و بیشتره. لذا یکی از ویژگی های انسان های منافق در سوره منافقین اومده یحسبون کل صیحتن علیهم، اونها گمان میکنن که هر فریادی علیه اونهاست، هر صدایی میشه فکر میکنن علیه اونهاست، چون بی صداقتی و دروغگویی و خیانت از ویژگی های نفاقه. و الخائن و خائف، انسان خیانتگر همیشه در حاله از خوف و ترس به سر میبره. درست برعکس، انسان صادق همیشه در حالت اعتماد و اطمینان و آرامشه. لذا یکی از آثار عالی صداقت و راستگویی شجاعت پروریه. و چهارمین اثر راستگویی بسته شدن راه‌های گناهانه. چیز عجیبیه، صدق و راستی انسان را از بسیاری از گناهان نجات میده، به خاطر اینکه انسان صادق میدونه اگه خلافی بکنه و از او پرسیده بشه اون نمیتونه اعتراف به گناه خودش بکنه، پس بهتره که گرد گناه کلا نگرده.
در بوستان سورهای قرآن گام برمی‌داریم، گلواژه‌های نور می‌چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم. فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
حدیث معروفی از پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داریم که داره مردی خدمت حضرت اومدن و گفت آن مرد یا رسول الله، من گرفتار 4 گناه پنهانی هستم: زنا، شرب خمر، سرقت و دروغ. این 4 گناه کبیره رو به صورت پنهانی مرتکب میشم، هر یک از اینها رو بفرمایید به خاطر شما حاضرم ترک کنم. یعنی اون مرد گویا مایل بود که تک تک گناهان رو ترک کنه و به پیامبر پیشنهاد داد شما یکی از این گناهان رو بفرمایید، من به خاطر شما ترک میکنم. پیامبر خدا فرمودند دروغ رو رها کن. این در کنار زنا، شرب خمر، سرقت، دروغ رو حضرت فرمودن رها کن. اون مرد از خدمت پیامبر بازگشت. هنگامی که تصمیم به عمل منافی عفت و زنا گرفت، به خودش گفت فردا پیامبر از من میپرسه، اگر دروغ بگویم پیمان خودم رو شکستم و اگر راست بگویم حد شرعی بر من جاری میشود، لذا ترک کرد. هنگامی که تصمیم به سرقت و نوشیدن شراب گرفت، باز همین فکر برای او پیدا شد که اگر دروغ بگوید پیمان شکسته است، اگر راست بگوید حد شرعی بر او جاری می شود. لذا به خدمت پیامبر آمد و گفت یا رسول الله، تمام راه های گناه رو بر من بستی و من همه اونها رو ترک کردم. این رمز و راز راستگویی و ترک دروغه. فرمود همه خبائث و پلیدی ها رو در یک خانه نگه داشتند و درب آن را بستند و کلید قفل اون خانه کذب و دروغه. یعنی تمام خبائث با دروغه که در حقیقت ظاهر میشه و آشکار میشه. برعکس، همه پاکی ها، صداقت ها، خوبی ها، فضیلت ها و کرامت ها با راستی و راستگویی تجلی میکنه. پنجمین اثر صدق و راستی کاهش آسیب های اجتماعیه. عزیزان، صداقت و راستی و راستکرداری و راستگویی بسیاری از دشواری ها رو در جامعه حل میکنه، راه وصول به مقصد رو آسان میکنه، از هزینه های کمرشکن بازرسی ها کم میکنه، حجم پرونده های حقوقی رو کم میکنه، آرامش خاطر رو به مردم ارمغان میاره و نگرانی هایی که به دلیل احتمال دروغگویی بر افراد مختلف پیدا میشه رو از بین بر میداره و رشته های محبت، رشته های دوستی رو در میان افراد محکم میکنه. و من مایلم که در پایان بحث آثار صدق با حدیثی از مولا علی علیه السلام این بحث رو به پایان ببریم که او شاهد صادق عالم وجوده. امام علی علیه السلام فرمودن شخص راستگو و راستکردار به علت صداقتش 3 چیز رو به دست میاره: اول حسن و ثقه، حسن اعتماد مردم. مردم به انسان راستگو اعتماد میکنن، همه زندگیشون رو در اختیار او میگذارن. دوم و المحبت له، جلب محبت و دوستی. مردم عاشق آدم های راستگو و صادقند. و سوم و المحابت من، ابهت و شخصیتی که در دلها ایجاد میشه براش. انسان صادق و راستگو هم دارای ابهت و هم شخصیت والایی داره به خاطر صدق. خدایا ما رو بهره‌مند از صدق بگردان. خدای به ما روحیه راستگویی و راستکرداری کرامت کن. خدای دروغ و دروغگویی رو از ما و جامعه ما دور بدار. خدای ما رو در مسیر فهم کلام خودت موفق بدار. این جلسه ما جلسه پایانی سوره مبارکه مائده بود. خدایا توفیق بده این سوره رو بار دیگه با تأمل و تدبر بخوانیم و در مفاهیم اون تأمل کنیم و مؤمنانه به مضامین و گزارای اون عمل کنیم. خدای ما توفیق بده مسیر رو که آغاز کردیم در فهم کلام الهی ما بتوانیم ادامه بدهیم و انشاءالله از جلسه آینده وارد سوره مبارکه انعام میشیم و مسیر فهم و تدبر و عمل به آیات الهی رو دنبال خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا صاحب القرآن، يا 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 بدر الدجى، أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إمعاني بشرى كمن جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني
هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان
همراه با رادیو قرآن با برنامه های تفسیری قرآن در مکتب وحی ساعت 23 شنبه ها سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی
حنیفم حنیف یعنی خالص یک پارچه در سایه خدای آفریننده آسمان و زمینم
دوشنبه ها سخنرانی آیت الله مهدوی کنی
فان تصدقوا خیر لکم اگر شما صدقه بدید که تفسیر کردن صدقه رو در اینجا به اینکه ابراء کنید ذمه اون بدهکار مؤثر را این بهتر است براش
سه شنبه ها سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی
اگر نماز برای خدا نباشه هیچ فایده نداره نه بعدی دارد انسانی به این معنی که ما میگیم نه الهی هیچ کدوم
چهار شنبه ها سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیم در قرآن اونی که ملاک هست تقوا و فضیلت
سروش هدایت سلسله درس های تفسیری آیت الله جوادی آملی شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
وقتی به قرآن سوگند یاد می کند که منشأ حکمت است معلوم می شود جامعه اگر بخواهد به حکمت برسد به یاد حق برسد به مجد و شکوه برسد باید قرآنی فهم کند و قرآنی عمل کند
تفسیر نور شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:20 به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
با آیات قرآن هر آیه چند دقیقه با تفسیر ساده روان فشرده قطره ای آشنا میشیم
رادیو قرآن صدای اهل ایمان
الحلقات تحفظني بآيات من القرآن الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
آشنایی با تفاسیر قرآن
الرحمة منهج التفصيل وتدبر أسرار التنزيل
ما نباید از تفسیر محروم بمانیم
تنزيل علوم فتدبر اسرار التنزيل
بسم الله الرحمن الرحيم با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند با برنامه آشنایی با تفاسیر قرآن در خدمت شما ایم در این برنامه به معرفی تفسیر احکام القرآن می‌پردازیم از تفاسیر اهل سنت در قرن پنجم
علی القرآن
ابوبکر محمد ابن عبدالله معروف به ابن العربی از علمای اسلام در قرن پنجم و ششم بود که در کتاب احکام القرآن فقط به آیات الاحکام پرداخته است. روش نگارنده چنین است که پس از طرح آیه به دلالت الفاظ مهم و تأثیر گذار پرداخته سپس نظرهای مشهور و غیر مشهور را مطرح و نقد و بررسی می کند و در آخر حکم فقهی را از میان الفاظ و اقوال استخراج کرده و اگر بتواند روایاتی نیز در تأیید حکم نهایی به نظر خواننده می رساند. صاحب احکام القرآن بر این باور است که جمیع احکام شرعی را در کتاب خدا می توان یافت و در استنباط و استخراج حکم نیازی به دخالت روایات نیست. لذا قبل از طرح روایات مربوطه حکم شرعی را از آیه استخراج می کند و از روایات فقط به عنوان شاهد و مؤید بهره می برد. با توجه به اینکه مؤلف سوره ها و آیات را با نظم و ترتیب مشهور بررسی کرده، این کتاب مورد توجه بسیاری از دانشمندان و اهل علم قرار گرفته است و می تواند مرجع خوبی برای محققان آیات الاحکام نیز باشد. ویژگی های محتوایی احکام القرآن بدین شرح می باشد: بررسی ریشه لغات و ترجیح یک معنا، ذکر سبب و شأن نزول هر آیه مورد بحث، استشهاد از ادبیات و شعر عرب، طرح احکام دیگر مذاهب اسلامی و طرح آیات ناسخ و منسوخ. مؤلف کتاب احکام القرآن را در 4 جلد نوشته است که از اول قرآن تا سوره نساء در جلد اول و از سوره مائده تا توبه در جلد دوم و از سوره یونس تا احزاب در جلد سوم و از سوره سبع تا ناس و همچنین ذکر منابع اشعار و آیات در جلد 4 مطرح شده است. همراهان ارجمند، معرفی تفسیر احکام القرآن به اختصار تقدیم شما شد. تا فرصتی دیگر در پناه قرآن باشید. حق نگهدارتان.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت شیخ احمد نعینه توجه بفرمایید. تلاوت آیات 17 تا آخر سوره دخان و آیات اول تا 11 از سوره جاسیه به مدت 20 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله.
نعم.
إني لكم رسول أمين.
نعم. الله الله الله.
وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين.
الله الله الله.
وإني عذت بربي وربكم أن ترجون.
الله الله الله.
وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.
الله الله.
فدعا